بسم الله الرحمن الرحيم. فرض أمري إلى الله أن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا ينطقني بالهدى وعلى من اتقى هدي بيشكو أهل بيت عليهم السلام صلواتي وسلامات. دین اصحار روح ملکوت چه برم و رسول الله روح نجی کنی رحمت الله علیه صلوات دیگه دیم رحمت تقنیم روح متحره اساطیر فقیر دانشگاه برم و رسول الله مصطفی مرحوم رکن آبادی شهدای دانشگاه شهدای امام جلوی مسجد صلوات دیگه دیم رحمت الله از موضوعاتی که در آستانه شهادت رسول خدا و سبت اکبرشون حائز اهمیت از منظر شما تصدیق میخوام بکنم تلاش‌های کلی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای تغییر بعضی رفتارها و بعضی از ناکامی‌های حضرت. اون چه که در اذهان ما معمولا ثبت و ضبط هست وقتی از جاهلیت صحبت میکنیم معمولا یه نمای و کاریکاتوری غیر واقعی به ذهنمون میاد. البته بعضش درسته که در فضای جاهلیت خب اینا انسانهای تربیت نشده بودن، گاهی خواستهای عجیب غریب داشتن. بنده در دعاهاشون مکرر دیدم که مثلا خدای ما رو در غارت قبائل مثلا مسافر یاری بفرما، از این جملات داره. اما جاهلیت به اون معنایی که ما خیال کنیم این قوم بدوی بودن مثلا اینجوری که آدم خارا بودن اینطوری نبودن. اون جاهلیتی که پیغمبر خدا باهاش مبارزه کردن بسیار شبیه به جاهلیت امروز. چند تا نمونه عرض میکنم شما ببینید. در جامعه ای که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه وارد شدن و نبوتشون آغاز شد، این جامعه جامعه رباخاری بود. خب در جامعه رباخار حتما باید یه قدر ریاضی بلد باشن، بشه سود و سود سود و سود 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 این درصد حساب کرده، حتی اقل یه نسبت تناسب لازم ریاضی بلد باشه. این نمیشه که یه قومی بدوی باشه به معنای وحشی که امروز مد نظر ما هست، مثلا آدم خوران، بعد اینا بتونن سود سود حساب کنن. از مسلماتی که حالا نمیخوام عرض کنم اینا مبدع رباخاری بودن. رباخاری امروز هم از مظاهر تمدن لیبرال غربه، نمیخوام عرض کنم اینا مبدعش بودن، ولی بالاخره ما اگر خودشون مبدع نبودن تحت تأثیر یاد گرفته بودن باید یه قدر ریاضی بلد بودن. دیگرش اینه که اینا پارچه زربفت معامله میکردن. آدم خورا که پارچه زربفت و پارچه شطور نشان و اینا فرقی براشون نمی کنید. باید یه جامعه‌ای باشه که بفهمن یه پارچه زربفته یه پارچه زربفت نیست. از دیگر مظاهری که اینها می فهمیدن امروز خیلی شاید برای ما اول هم تعجب انگیز باشه بحث سخته. حالا بعضی از موارد هست که نمیخوام اون منبر رسول خدا بیان کنم، اون منبر عزیز صادق، اینا هم برای جلوگیری از فرزند آشون از روش های استفاده میکردن که امروز هم روش های رایجه، هم برای سقط. امروز یکی از مظاهر مثلا فرض کنید آزادی زن در غرب اینه که اجازه میدن که سقط کنه دیگه. حالا امروز یه مدل اون با اون دستگاه ها فالوده میکنن فرزند درون رحم رو، اون روزم خشیت املاق یه جور دیگه ای بچه ها رو زنده به گور میکردن. اونی که قرآن میخواد در بیفته با جامعه صدر اسلام با جاهلیت این معنا نیست که این انسان های بدوی معنای وحشی بودن. اینها انقدر میفهمیدن که گاهی 500 تا برده میدادن یک کنیز خواننده از روم میآوردن. میفهمیدن یه چیزایی موسیقی رواج داشت اونجا، همون چیزایی که امروز در فرهنگ های شهوتران انسان ها تو جوامع مختلف وجود داره، عمدهشون زمان هم بود. مرغابی شکم پر اون زمان هم بود. توجه می‌فرمایید؟ یعنی اینطوری نبود که بگیم جاهلیت از این جهت می‌گفتن که اینا مثلا فرض بفرمایید که آدم خوار بودن، مظاهر تمدن سرشون نمی‌شد. حتی اینا شب شعر داشتن، اهلش دارن مطالعه میکنن، در محضر اساتید هم هستیم. اینا گاهی شب شعرهای طولانی داشتن، مسابقه میداشتن، فراخوان میدادن، جایزه داشتن. زنهای درون منزل اشعار شعرهای بزرگ رو حفظ بودن. من نمیخوام عرض کنم اینا خیلی متمدن بودن، اما اینو نمیخوام عرض کنم. بعضی از نقاط ضعف عجیب تمدنی داشتن. اما اون نقطه اصلی جاهلیت این نبود که ما خیال کنیم مثلا اونها فرض بفرمایید که در خوراکشون خیلی متفاوت بودن. بله، فقرای اون شهر اینطوری بودن که از آب کدر میخوردن، مالگزیدگی فراوان بود، سرقت انسان ها آدم ربایی فراوان بود. هم قرآن اشاره داره، هم امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه اشاره داره که یکی از تجارت‌های رایج اینا این بود که بچه پولدارا رو می‌دزدیدن. بله، رفتارهای خلاف تمدن داشتن، اما اگر تمدن به اون شکلی که امروز در غرب رایجه یا اون چیزی که بین شهوت پرستان رایجه، یعنی بیرون از فضای دینی، نه خیلی انسان‌های متمدنی بودن. اینها انقدر میفهمیدن، ترانزیت بین الملل میکردن، چون بخشی از جاده ابریشم از نزدیک مکه رد میشد، بعضی از جاده های فرعیش. اینها جنس اروپا میبردن، از اونجا کنیز رقاصه دور از محضر شما بدکاره میوردن، اونجا تجارت های متنوعی داشتن. یکی از ایستگاه‌های مهم توریستی بود مکه. اهلش وقتی مطالعه میکنن میبینن دکتر جواد علی بیش از یک جلد کتاب به این بخش اختصاص داده، بیش از یک جلد، که یک ایستگاه خوشگذرانی محسوب میشد مکه. چی بود که رسول خدا میخواستن باهاش در بیفتن؟ رسول خدا دنبال تغییر رفتار بوده، این بود که بسیار مشکل. جامعه‌ای که در اون جامعه افراد رده بندی شدن، درجه بندی شدن، بعضی درجه یکن، بعضی درجه دون، بعضی درجه سن، اینا دائم در حال رقابتن که درجهشون و سطحشون رو در جامعه ارتقا بدن، درگیرن با هم دیگه. گروه های فکری تو جامعه تأثیر گذارن، کافیه که علیه یه نفر یه مانوری بدن دیگه، مثلا فرض کنید که دام او رو کسی نخره، اموالش رو نخرن، تحریم اقتصادیش بکنن. همین چیزایی که امروز شما میبینید بین گروه های اهل قدرت علیه هم دیگه از اون زمان هم هست. اون چیزی که رسول خدا رو پیر کرد فرمود شیبتنی صورت بود، این بود که میخواست این مردم رو به خودش همگام کنه. این بسیار مشکل. واقعا میشه مردمی که اینطوری انو همراه کرد؟ بله میشه. تغییر عرف بسیار سخت اتفاق میفته. میشه ولی مشکل. انسان تعجب میکنه وقتی میبینه این افراد تندخوی خشن، که البته خشنتر از امروز نبودن. اگر اون روز عربای جاهلی فیلمای داعش براشون امروز میبردن اون زمان پخش میکردن، قطعا بدون اینا تعجب میکردن. مثلا اینا دیگه کیان؟ چون در عرب جاهلی بعضی آداب و رسوم هست، حتی در کربلا محترمه، حتی در کربلا محترمه. اگر کسی را اسیر میگرفتن از او چند تا قبول میکردن، چند تا خواسته ازشون داشته باشه قبل از کشتن، میپذیرفتن اینو. اونا حالی که دارن میکشمن دو تا خواسته بخواه. حتی یزید از نیمرالدین خواست، گفت حالا که من میخوام تو رو بکشم سه تا خواسته از من بخوام. یعنی انقدر میفهمیدن که فرجه بدن به اسیر دستشون. اسیر سوزی بعد از جز یه مورد از خلیفه اول دیده شده، اسیر سوزی در تاریخ سراغ نداریم. این گونه نیست اون جاهلیت رو خیال کنیم یه جاهلیت خاصی بود، یه سری انسانهایی بودن ویژه، دندونهای نیششون مثلا انسان ها رو زنده زنده می جویدن؟ نه خیر، یه آدم هایی بودن که شهوتران بودن و با شهوترانی زندگی کرده بودن، شهوترانی عرفشون شده بود. تعقیب اینا بسیار مشکل. عجیب اینجاست که ما میبینیم رسول خدا کاری کردن که این افراد خشن اهلش میدونن. امروز شما یه داعشی رو بگیرید، هر کاری کنید گریه نمی کنید، هر روزه ای براش بخونید میگه بیا منو بکش یا میکشم. فضاهایی که با این داعشی ها سر و کار دارن که خدا پناه میبریم به خدا، چون از نظر نرم افزاری قبلا عرض کردیم یه وقت در این مسجد محترم که ورود داعش به ایران سالها آغاز شده، از نظر نرم افزاری یعنی فکرش همین الان هست، فکرش خواستگاه داره، در همه غیر شیعه فکر داعش خواستگاه داره. حالا این فرصت شد عرض این کنم ربطش به بحث ما چیه. این که ما میبینیم رسول خدا کاری کردن که همین آدمهایی که ظاهراً خشن و تندخو و بددله بودن میشستن رو به قبله، بعضی آیات قرآن رو میخوندن گریه میکردن. این حیرت آوره. ولو این تعبیر رفتار آنی باشه، حال باشه، مقام نباشه، این هنر پیغمبر بود. خداوند درباره بعضی از اینا که نمیتونن به جهاد بیان، پول نداشته کفش بخره، 900 کیلومتر قرار بوده در تبوک حرکت کنن، خب نداشتن پا برهنم که 900 کیلومتر راه نمیشه رفت، بعد از چند ده کیلومتری پا آبله میبنده، زخم میشه دیگه، این میشه سربار مسلمی. مولانا پیغمبر عرض کرد یا رسول الله از بیت المال یه جفت کفشی، دمپایی، چوبی، چیزی که به پامون ببندیم نداری؟ اینقدر فقیر بودن بعضی. حضرت همون نه خیر ندارم. گفتن ما چه کنیم؟ فرمود شما ما فرض جنگی. تفیض و اعیانهم من الدمع حزنی. زار زار اینقدر گریه کردن. تعبیر قرآن کریم به این بینست که کرنه چشم اینا میخواست بیفته. تفیض و اعیانهم. نه تفیض و دموان. دموعشون نه اعیانشون. چشماشون داشت میافتاد. اینقدر گریه کرد. همون آدم خیلی عجیبه. شما اگر میخواید ببینید پیغمبر چه کار کرده، باید توی زندانی که داعشی‌ها رو نگه میدارن برید یه جوری روزه بخونید ببینید داعشی‌ها گریه میکنه یا نه. این کسی که قلبشو خاموش کردن، کاری کرده حضرت، اینا اهل مناجات شدن. بعضیشون فطرت‌های اینا با گردروبی و غبارروبی تغییرات اجمالی کرد. اینا ساده نیست که شما میبینید حضرت اخوت رو ایجاد کردن، بعضی از اینها نیم خانه شون رو به یک فرق دیگه دادن. اینا تا قبلا میگفتن خدای ما رو در قارت قبائل مسافر یاری کن. البته فکر نکنید چیز عجیبی ها، به اخلاق راسل رجوع کنید، میگه اگر تونستی مرغ همسایه رو بدزدی این کار اخلاقیه، چون سودگرایی دیگه، اونتا بپاکه بابت رو ندزدی. یعنی این تفکر شهوترانی بیرون از فضای توحید اون زمان هم رایج بود، اما نه اینکه جاهلیت اونها شاخدار بود، این جاهلیتی که امروز از نخه اتو کشیده است همون بود دقیقا، شهوترانی بود. بله ضعف‌های توحیدی داشتن، در معاد مشکل داشتن، من نمیخوام عرض کنم مردم عربستان هیچ مشکل عقیدتی نداشتن، سر تا پا مشکل، اما اونی که ما خیال کنیم پیغمبر اکرم در یک قاری زندگی کردن که افرادش با امروز ما فهم کنیم، نه خیلی اصلا اینطوری نبود، اصلا اینطوری نبود. حضرت تغییر رفتار در اینها ایجاد کردن به اندازه فل جمله نسبی در بعضی، بعضی از اینها اهل عبادت شدن، بعضی از اینها وقتی گناه میکردن اولین گناه میکنم. حالا اینا کسایی بودن که تا قبل از این یکی از اخلاقیات بسیار زشتی که پناه بر خدا ممکنه در جامعه ما این گوش اون گوشه دیده بشه این بود که راحت راجع به ناموس هم اظهار نظر رو شوخی میکردن. پناه بر خدا گاهی در بعضی از جوامع دیده میشه جوان ها این کار رو میکنن. همین میخوام بگم اون عرب جاهلی هم یه چیزی شبیه همین رفتار رو انجام میداد. اینا راحت راجع به خواهر و مادر و همسر هم حرف میزدن، راحت، حتی در بعض مواقع کارهای فسخ و فجور عجیب غریب هم انجام میدادن، نوامیزشون گاهی ممکن بود در اختیار کسی قرار بدن. یا راحت هم توش حرف میزده. همین افراد شما میبینید که کار به جایی میرسید وقتی در مثلا جنگی یکی از اینا مسئول شد از خانواده یکی از مجاهدان پرستاری کنه، سرپرستی کنه، اومد به همسر او تقاضای عمل گناهی داد و اون همسرم گفت خجالت نمی کشی، همسر من به جنگ دشمنان خدا رفته، چشمان تو رو پاک حساب کرده تو خونش بیاد. خب این اگر 20 سال پیش از این 15 سال پیش از این اتفاق می افتاد که تجاوز هم اگر می کرد فکر می کرد کلی هم سود کرده و زرنگه، مثلا فضای عربستان هم اینطوری بود، راحت بوده، تو مسائل جنسی بسیار بی‌پروا بوده. شما میبینی این فرد شروع کنه گریه کردن، میره تو بیابون معتکف میشه تا رسول خدا میره پیداش میکنه برش میگرده. این یعنی تغییر رفتار. از این تغییر رفتار پیغمبر زیاد انجام داد، از این تغییر رفتارها زیاد انجام داد. و ما داریم میگیم و ما علی رسول الا البلاغ المبین. اصلا اصل هدف پیغمبر، عملیات پیغمبر چیست؟ بلاغ، تبلیغ، اون چیزیه که ما مسلمان رو فقا بهش کم توجه میکنیم. خدا میدونه که ما باید کارگروه تشکیل بدیم ببینیم قهر چگونه روی این داعشی ها کار میکنه. اینجا که مجلس تقریبا خصوصیه میشه راحت طرف داره. الان در سوریه جمع‌بندی نیروهای نظامی صحیح هم هست اینه که اصلا کار فرهنگی دینی نکنیم، چون اگر کار دینی بکنیم حتما در مقابل داعش میشه. یعنی قرار باشه به سمت اسلام بره، این قرار باشه پایبند بشه، انقدر جبهه او قوی کار میکنه به جای اینکه جذب حرفای موجه جذب داعش میشه. لذا همین امروز شما اگر بپرسید از اهلش که مشغولن در سوریه به شما میگن که کار فرهنگی به معنی تبلیغ دینی، نه تبلیغ تشیعها، تبلیغ اسلام نمی کنن. میگن بذار همون فسق و فجور اون ارتشی سوریه باشه، معاذالله به شراب خاریش هم گاهی میپردازه، نمیخوام همشون رو از کنم، ولی میگه تبلیغ دین نکن چون او جذبش میکنه. او چه کار میکنه که جذبش میکنه؟ با تبلیغ. سلاح پیغمبر ما چی بوده؟ تبلیغ بوده. با تبلیغ، با تبلیغ علمی میشه کاری کرد که انسان ها تغییر رفتار بدن، عرف جامعه عوض بشه. این کار کرد پیغمبر. این شوخی نیست که در حدیبیه وقتی اومدن به پیغمبر قرارداد ببندن، تهدید کنن، وارد که شد از طرف مشرکین به مکه به مدینه، دید یه گوشه ایه که مسلمان ها دارن رو خاک شیرجه میزنن. اونا چه کار دارن؟ یاد عجب اینا مثلا اعمال عبادی عجیب قلی میکنن دارن اینا چی کنن؟ نه اینا اعمال عبادیشون نیست، پیغمبر اونجا داره وضوع میگیره، اینا میخوان آب وضوع پیغمبر به زمین نیفته. همین بی‌تربیت هایی تا دیروز انقدر میفهمند که این پیغمبر خداست، این بزرگوار، و آب وضوعی او تبرک نمید به زمین گفته، بله انقدر میفهمند. به همین جلد 22 جواهر خودمون رجوع کنید، صاحب جواهر تو بحث مهادنه ببینید چی میفرماد. میفرماد یه جاهایی پیش میومد که روایتی آورده از شیعه بحث کشم از اهل سنت که یه جاهایی پیش میومد که جنگ به حدی میشد که جمعیت دو طرف خیلی نسبتش زیاد میشد، یعنی جمعیت مسلمین کم، جمعیت مشرکین زیاد بود. حضرت فرمود چه کار میکنی؟ مثلا یا رسول الله جونمون رو فدا میکنی. اینا کیان؟ اینا همونایی که تا دیروز اظهار نظر راجع به مادر و خواهر هم راحت بود براشون، دزدی راحت بود براشون، فضای معنوی نداشتن، صلات اینا اندلبیت قرآن میفهمون کف و سوت بود. ببینید گاهی زن برهنه چهار دست و پا دور خانه خدا را میرفت برهنه و بقیه هم دنبالش را میفتن کف میزن، این هم میگفتن این عبادت، یعنی از بین رفته بود دیگه. شهوترانی کنار خانه خدا با اینکه میدونستن اونجا خانه مقدسی، قبول داشتن مقدس، بوتا رو برده بودن توش، از این کاران میکرد. همین افراد بعضیشون به جایی رسیدن که اومدن به پیغمبر گفتن جمعیت زیاده، جمعیت دشمن مشکل نیست، جونمون رو فدا کن. و برخی این کارو کردن. من نمیخوام بگم تغییر رفتار در همه شکل میگیره، رفقا اگر توی جامعه 20 درصد اون جامعه پای کار یک کار وایسن حتما اتفاق میفته. مستنظری بچه های حزب‌الله لبنان و این چند نفرن که الان دارن کار میکنن نیروی نظامیشون شاخه خیلی کمتر از اونی که تو ذهن شما هست شاخه نظامی شاخه عملیاتیش پیغمبر اکرم روی اون نقاط معنوی فطری افراد دست گذاشتن شروع کردن به تکرار کردن یکی از اون نقاطی که رسول خدا تاکید میکردن حفظ انسجام بود فرمود هیچ کس حق نداره مسجد رو ترک کنه خب بالاخره من پیغمبر چگونه باید حرفای خدا رو به اینو برسونه ولی ادعی باشن تبلیغ کنن فرمود حق نداره نابینا اومد گویا رسول الله من چکار کنم فرمود که نخ به دیوار ببر شبابی رو گفت رامون دور مسجد میسازیم و اون نمیشه نباید شمع مسلمین جمع مسلمین باید بشکن حتی در روایت شیعه هست که صحیحه فقهیه که رسول خدا تهدید به تخریب خانه کسی کردن که عملاً مسجد رو ترک کنه یعنی جمع بشید من حرف بزنم و این حرف زدن کم کم عرف عوض کرد این قدر به ما تاکید شده در امر معروف و نهی از منکر برای اینکه اثر میگذاره با کار تبلیغی کاری کردن امروز یه جوان 25 ساله از یه کشور دیگه میان 5 تا خرمو بهش میدن 20 روز مقاومت میکنه در سوریه یه وقتی من در همین مسجد خانه خدا عرض کردم اینا بعضی از عقاید شیعه رو گرده برداری کردن این داعشی ها بعضی شو یکیش مهدویت یکیش عدالت خواهی اینجا مفصل توضیح داده دارن در چند تا جبهه در چند کشور میشن یعنی قطعا تأمین تسلیحاتی امنیتی میشن قطعا تأمین سخت افزاری میشن ولی بالاخره کیه که میجنگه کیه که داره میجنگه یه مشت دوست که نمیتونن تو 5 تا کشور بجنگن اینطوری ما چه کار میکنیم در تبلیغ؟ امثال من کمکاری کار نکردیم رسول خدا با تبلیغ تغییر رفتار ایجاد کرد البته تبلیغ رسول خدا قوامش به بعضی از ذاتیات بود یکی رفتار خود هستن وارد مسجد که میشدن میخونه مکس میکردن نگاه میکردن کیه پیغمبر شبیه بقیه بود نگاه میکردن بیشتر کلمات با یک نفره بیشتر گفته بود یک طرفش ثابته میفهمیدن اون پیغمبر این بقیه گرد میشستن بالا پایین نداشته باشه گاهی نوشتن وقتی میخواست وارد بشه در این مجلسی اصحاب و جلوی خودش از رد میداخت عقب ما میرفت یعنی حرفایی که تو ذهن اونا ساخته بودن بزرگ قوم کوچیک قوم البته بزرگتر کوچیکتر رو باید رعایت کرد اسلام میفرماد تلف مرموی افراد و فی ولده اهل بیت رو باید رعایت کرد اما به این معنا که بزرگی آدم ها به این که مال فلان قبیله هم نه خیلی پیغمبر که پیغمبر بود سن که ساختار شکل میکنه پیغمبر خدا بود بچه شون رو آوردن پیغمبر دست به سرش بکشه دو این بچه ادرار کرد خب شما حساب کنید مثلا فرض بفرمایید که یه جایی یه رئیس جمهوری استانداری مثلا اومده شما بچه رو بردید دست به سرش بکشه خود سلوار آقا رو گلبارون میکنید یا حال بدی به خانوادهش دست میده تا اینا خور شدن حضرت فرمود بچه رو قول نکنید اذیت میشه بذارید باقی کارش هم بکنه اینا میدیدن این رئیس با اون رئیس های دیگه فرق داره در امیر سلام الله علیه فرمود ما در جنگ ها وقتی کار به همون سخت میومد به رسول خدا پناه میبردیم چون در پیشونی جنگ بود پیشونی جنگ ساده زندگی میکرد اهل عبادت بود و شروع کرد به تغییر رفتار تبلیغ کردن اینقدر تبلیغ کرد که همه بفهمن بعضی امور این همه در فضائل امیر سلام الله علیه تحریف و انکار صورت گرفته یکی از محققین برجسته نسخه خطی گفت تا به حال فضل الهی 30,000 نسخه خطی ما پیدا کردیم راجع به همین علومه این چه کاری کرده پیغمبر و ما علف رسول الا البلاغ المبین آیا جز بلاغ مبین، جز تبلیغ آشکار، جز تبلیغ مؤثر کاری داره پیغمبر بکنه؟ 30,000 نسخه خطی راجع به امیرالمومنین بین مسلمین و اون محقق برجسته می‌فرمود که امید دارم اون کتابخونه های بزرگی رو که نرفتیم در دنیا بگردیم بیش از 20,000 تایی دیگه هم پیدا کنیم، به نسبتی که میگم نسبت کتابخونه هایی که برگشتیم پیدا کردیم. شوخیه. 30,000 نسخه خطی، از 30,000 نسخه خطی 30,000 کتاب نیست، گاهی صدها نسخه خطی مال یک کتاب. محقق دیگری بررسی کرده 870 کتاب مستقل، هر کدوم تو نسخ متعدد داره، از امیر درباره امیرالمومنین پیدا کرده. وقتی میخوام بگم امیرالمومنین، منظورم یکی از اهداف اصلی پیغمبر در امامت بعد از خودش کار کرد پیغمبر، رو عده‌ای هم تأثیر گذاشت، بعضی عربای وادی‌نشین هم تغییر رفتار دادن، عده‌ای هم توی راه شهید شدن، کشته شدن. اما چه شد که ناکامی‌های جدی به وجود اومد؟ اینا که تا حالا عرض کردم مقدمه بود. چی شد ناکامی به وجود اومد؟ کمکاری کرد پیامبر که بعد از او بلافاصله همه چیز به هم خورد؟ نه دیگه، این مقدمه را عرض کردیم بگیم رسول خدا قضاش را انجام داد به احسن وجه، تغییر رفتار ایجاد کرد، داماد از فراش زفافش غسل نکرده رفت کشته شد. مگه شوخیه؟ در قومی که آقایون میگن وحشیه، شما کسی رو که اون هم با نژاد اونها با اون گرم مزاجیشون دیشبش زفافش بوده، امروز صبح تو سپاه پیغمبر غسل نکرده کشته بشه، تغییر رفتار ایجاد کرد پیغمبر. اما چی شد ناکامی به وجود؟ چی شد که ناکامی شد؟ علت اصلی ناکامی رو که اگه ما دستبندی کنیم، میخوام 10 روز هم حرف بزنیم زیاده، برگردونیم به یه نقطه است. اونم اینه که شهوات انسان ها نمیمیرن، تربیت شهوت رو نمیکشه. انسان رو تربیت که میکنن تغییر رفتار واسه اون فکر کنه، خلاف غریزش گاهی عمل کنه. اینی که شما میبینید در مثلا فرض فرمایید بعضی از جنگ‌های پیغمبر آب میارن، اون مجروح و جانباز راه خدا میگه نه او از من تشنه تره، این یعنی تغییر رفتار ایجاد شده که یه تشنه‌ای که خون از بدنش رفته خودش آب نمیخوره. به برادرم بده. چه شد که بعد از پیغمبر ناکامی به وجود اومد؟ یک جریانی سازماندهی شده که خدا میتونه این جریان خیلی جریان خطرناکیه. یک جریان سازماندهی شده سعی کردن همزمان شروع کنن به خونسا کردن مینهای تربیتی. زمان خود رسول خدا اینها قدرت رسانه‌ای داشته، تو جامعه چو انداختن که همسر پیغمبر خلاف جنسی کرد. خب من شرمم میاد مثال بزنم، شما درباره کدوم مرجع تبعید همچین تهمتی تو جامعهتون رواج میشه داد؟ جامعه میپذیره که رواجش بده در سطحی که پیغمبر از خودش دفاع نکنه دیگه، ببینید فایده ای نداره. اگر رسول خدا از خودش دفاع میکرد میگفتن خب معلومه دیگه، میخواد از ناموس دفاع کنه. کار به جایی رسید قرآن نازل شد در پاکی اون همسر پیغمبر، که حالا اختلافی که بکی بود، کار رسانه‌ای در این حد جدی صورت گرفت. آیه نازل شد در پاکی همسر پیغمبر. رسول خدا مردم رو جمع کرد، مردم مدینه که جمع شدن، حضرت فرمود قرآن آیه نازل شده، از کتاب الهی وحی من شده که همسرم بیگناهه. 11 نور نازل شده. خب حالا با کسانی که تهمت زدن چه کنیم؟ تا آمدن درگیر و بشن، عده‌ای گفتن گردنشو میشکنیم بگیریمش چه کار کنیم. دو گروه تو مدینه یقه همدیگر رو گرفتن، مثلا هم قبیله ما رو. پیغمبر فرمود قومو عنی، قومو عنی لا ینبغی عندی التنازع، پشید برید، نزد من تنازع شایسته نیست. خب پیغمبری که حکیمه، عادله، ظلم به این بزرگی رخ داده، درباره یک شخصیت مهم اجتماعی همسر پیغمبر تهمتی زده شد، قرآن هم در قرائت او نازل شده، اینجا باید چه کار کنه؟ باید احقاق حق کنه، باید تهمت زننده رو مجازات کنه، درسته؟ ولی شما میبینید رسول خدا میبینن در اون جامعه هنوز پذیرش حق نیست، یه عده از این ناحق دفاع میکنن، یه عده از مجرمین دفاع میکنن. حالا ولو قرآن به فرماد که لا تکن للخائنین خصیما، ولی یه عده دارن دفاع میکنن. اینجا عدد همون چی؟ قوم معنی پشید. یعنی این جامعه هنوز آماده عدالت نیست. لا ینبغی عندی التنازع، هنوز یه عده نمیفهمن تو جامعه ما که برای چی بعضی محاکمه نمیشن. و جامعه ولایتی هم دور از محضر شما توانشون زیر صفر تو کار تبلیغاتی، که آقا اگر حق رو ذلیل کنی اینطوری میشه که میفرما قومو عندی لا ینبغی عندی التنازع. اگر تو جامعه سرها کمپین را بیفته، نمیدونم عرض کنم پویش مردمی را بیفته برای یه جریان حق مداری، قدرت پیدا میکنه جبهه حق که حق رو اجرا کنه، یعنی کار تبلیغی بکنه، مردم بخوان حق رو، عدالت رو. وقتی بیحالیم میفرمان قومو عنی، باشید برید. این قومو عنی چند بار در زندگی پیغمبر افتاد، یعنی حضرت داره کار میکنه روی این مردم، ولی هنوز همه تربیت نشدن و عده هم منافقه. این عده منافق به زنگاهش که میشه شروع کنن موضع گیری کردن. یه عده گفتن حالا این حسان که چیزی نگفته راجع به ناموس پیغمبر، شروع کردن به ماسمالی کردن. یه عده گفتن هم قبیله ایمونه، هم تیمی مونه، جبهه حق چه کار کرد؟ جبهه حق جز عده قلیلی بقیه رو فکر نیفتادن که یه کاری کنیم بسته ید ایجاد کنیم برای پیغمبر، یعنی اون مسیر تبلیغاتی رو ادامه ندادن، کند عمل کردن. چند بار رسول خدا گله کرد از مردم، بارها میشد یه فردی رو رسول خدا میفرمود اینو هر چی گرفتید ادامه شد، حتی یه پرده خانه خدا رو گرفتید، یه نفر میومد اینو شفاعتش کنه، رسول خدا سر مبارکشون پایین میانداختن. خب رحمت للعالمین که نمیتونه 3 ساعت سکوت کنه، که 3 ساعت که نمیتونه سکوت کنه، سکوت میکرد، او اصرار میکرد، از این طرف صدا در نمیومد، میفرمود خب به خاطر تو گذشت. بعضی وقتا گله میفرمود چرا زودتر از این که من گذشتم، من نگفتم هر جا دیدید بکشید، حکم کلی دادم. مورد دیگه بود که اومد مستقیم به روی مبارک پیغمبر ایستاد، جسارت کرد. حضرت فرمود چه کسی مرا از اون راحت میکنه؟ این حکم اعدام صادر کرد، سبحان نبی کرد. یکی از این معروفا رفت بکشتش، وقتی برگشت گفت نکشتم یا رسول الله. فرمود چرا نکشتی؟ گفت آقا نمازی میخوند. خب بابا جان پیغمبر میفرماد بکشه، پیغمبر میدونه که نماز بخونه، سبحان نبی به نماز میخونه کار نداره که، قاتل نمازم بخونه قصاصش میکنه. فرد دیگری رفت، یعنی حکم صادر شده، وقتی برگشت که آقا قنوتی داشته، نفر سوم که امیر المومنین رفت او در رفته بود، بعدا از بانیان خوارج شد. خب جامعه نمیومد یقه این فرد رو بگیره، چرا برف به پیغمبر گوش نکردی؟ اگر در این جامعه مردم بیخیال این باشن که یه عده‌ای مخالفت میکنن با پیغمبر، عملا رفتار میکنن، کم کم تظاهر به مخالفت میکنن و ساکت باشه، کار به جایی میرسه که در روی پیغمبر کسی وای میسته و میگه تو هذیان میگی. این ضعف کجاست؟ این ضعف اونجایی که خداوند میفهمه چرا عکس العمل نشون نمیدی. یه وقتی خواص کاری میتونن بکنن، یه وقتی عوام میتونن پویش درست کنن، جو ایجاد کنن. جو جامعه رو چرا ما دستمون نیست؟ این که آقا میفرمود فضای مجازی اهمیتش مثل فضای انقلاب اسلامیه، یعنی آقا تو فضایی که دریا دارن به شما حرف میزنن، شبهه میکنن، تیر و ترکش به سمت پرتاب میکنن، یه چیز هم شما خدا رحمت کنه شاید چند بار منو اسیر کرده این جمهور تفکر عجیبه. یه نقاشی معروف داره که همسرش رو اصلا باله خودش میکنه، این نقاشی اینه که یه تاریکی مطلقه و یه نقطه نور. میگه این چیه منظورت؟ میگه من میخوام اینو بگم که اگر همه عالم رو ظلمت گرفت، همه مردم بدن، همه این مونیتور عالم خرابه، تو یه پیکسل که هستی، اون پیکسل تو میتونه نورانی باشی، یه نقطه سفید میتونی باشی. یعنی اینجوری نیست که تکلیف تو تمام بشه و من کاری نمیتونم بکنم. تو مسائل مهم مملکتی حجت خدا حرف میزنه، تکرار میکنه، خلافش عمل میشه، برای اینکه اون تک پیکسلا کاراشون اقل انجام ندادن. در سطح کلان ممکنه معامله صورت بگیره، در سطح کلان ممکنه بعد از پیغمبر و خلافت پیغمبر معامله صورت بگیره، تو فرد افراد که اینطوری نیست. ایشون میفرماد من خیال میکنم عاشورا یکی از نقاط زیباش اینه که امام حسین فلا همه عالم خلافش میخواستن رفتار کنه، همه عالم میخوان خلافش رفتار کنه، فرمان من یکی فقط عمل نمی کنم. اگر همه عالم حرام بخورن من حرام بخورن، اگر همه عالم گناه کنن من گناه بخورن. تک تک این پیکسل ها میتونه نور ایجاد کنه، میشه یه فانوس توی اقیانوسی که کسی که صدها سال خودش رو گم کرده راه پیدا کنه. پیغمبر دنبال این بودن که انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، یکی یکی خودتو فراموش نکن، اسیر موج نشو. حالا اگر این بشه جمعیت جنبش که خیلی کار میتونه بکنه. رسول خدا نگاه میکردن در وقتی که عرض کردن یه جمعیت 100 نفری مقابلش 2000 نفر به فرمود چی کار میکنی؟ یا رسول الله با صورتمون از تو دفاع میکنی؟ فرمود پس میجنگی. همین پیغمبر وقتی به همسرش جسارت شد خواست احقاق حق کنه، برای اینکه در جامعه کسی جرأت نکنه به نوامیس مردم جسارت کنه، یه عده طرفداری کردن از مجرم، جامعه بازخواست نکردن در رو، فرمود قوم و عنی لا ینبغی عندی التنازع، نمیخوام انسجامو از دست بدیم. خب انسجام از دست بدیم کار تمامه، از همه جا میخوان ما رو حمله کنن بخورن، خودمون رو از درون بخوایم بپاشیم چیزی نمیمونه، فرمون قوم معنی. در اون ماجرای دشنام دادن هم همینطور شد، بکشید. عده ای رفتن فرصت ایجاد کردن او فرار کنه، جامعه اونها رو بازخواست نکرد. در جای دیگه خواستن حضرت در یه عملیات نظامی کاری بکنن، برادران قیشی هم اسم اون فرد رو گفتن، یه نفر بلند شد در روی پیغمبر شروع کرد به فریاد زدن لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آیه نازل شد، جامعه نرفت یقه اون آدم بگیره بگه تو به چه حقی جسارت کردی. اینی که قرآن کریم میفرماد ای پیغمبر منافقین کسانی که مسائل اجتماعی گناه کردن سارقان بیت المال، اینا رو بهشون دوباره فرصت نده، سه باره فرصت نده، توبه اجتماعی ندارن. برای چیه؟ برای اینکه میگه نگذار اینا حیثیت پیدا کنن، حیثیت اگر پیدا کنن، شأنیت اگر پیدا کنن، اینا دست جمعی موج ایجاد میکنن تو جامعه. جامعه مسلمین اونایی که باید بیدار باشن بیدار نبودن، کار به جای رسید یه نفر روی پیغمبر مقابل چهره پیغمبر ایستاد و گفت هزیان میگی. تمام تلاشش ابن حجر عسقلانی کرده این ماجرا رو بپوشونه، ماجرای این رجل لیحجر رو دو جور عوضش کردن، میگفتن قد غلب اول فجر، بیماری فشار برده بهش، یعنی مفهوم همون مفهومه، سعی کردن اوج شناعت اون لفظ رو کم کنن. در یه جای دیگه هم که در بخاری اومده سوالیش کردن، گفتن احجر النبی، یعنی جمله خبری با تاکید لیحجر رو گفت احجرن نمی که اصلا نمیشه این معنی کرد. امروز تو کشور عربی شما به نفر بگی لیحجر یا احجرن مشت به صورت شما میزنی، دشنام محسوب میشه. بعضی ادهی همونجا دفاع کردن از پیغمبر قلیلی مثل اون مثل امیرالمومنین در جامعه نیمدن دفاع کنن، غیبت به خرج بدن. تو به چه جرعتی پیغمبر جسارت کردی؟ با سامنی فهمون قومو عنی، قومو عنی لا ینبغی اندی التنازو. این قومو عنی های پیغمبر رو بررسی کنید در تاریخ کیا اتفاق افتاده. یه حق واضحی برای کمتر از لیحجر پیغمبر حکم اعدام صادر کرد در اون مسئله قبل. اینجا حکم اعدام بود، سب النبی اتفاق افتاده، ولی وقتی بار قبل یه آدم کمتر مهم، یه آدم کوچکی رو اجازه دادی به پیغمبر جسارت کنه، جامعه دفاع نکرد از شأن ولای پیغمبر، این بار یه آدم ظاهرا مهمتری در یه جایگاه بزرگتری جلوی چشم همسر پیغمبر، جلوی چشم دختر پیغمبر، مقابل پیغمبر، بدون اینکه بگه من از دین تو خارجم، گفت حسبنا بس، کتاب بس. کتاب بس چی؟ امروز عزیزای ما اهل سنت میگن اگر کسی بگه روایتی رو به خاطر مخالفت با قرآن کنار میذاریم زندیقه. توجه کنید، میگن قرآن یک منبع مستقل و سنت هم یه منبع مستقل. اهلش به شاطبی، به کتاب الاعتصام شاطبی رجوع کنه، میبینن مفصل علمای اصولشون بحث کردن تو منابع دین که سنت مستقل از قرآنه ولو خلاف قرآن باشه. تندرویه ببینید، حالا یه نفر بایستده این کتاب بسمونه، اینم معاذالله، این بزرگوار معاذالله لیحجر رو دیگه چی باید میگفت؟ یه روز اگر ساکت بودی ببینید تو جامعه خودمان اتفاقا میفته یا نمیفته، از چند تا تریبون رسمی اتفاق میفته. وظیفه خواص که معلومه، امیدی به خیلی از خواص نیست. بعض خواص اگر صد تا حکومت هم عوض بشه اینا پست دارن. دیدید حکومت مصر که عوض شد کاندیدا کی بود؟ معاونه حسنی مبارک. اگر در یه حکومتی انقلاب شد و کاندیدای ریاست جمهوری معاون رئیس جمهور قبل بود، معلوم انقلاب زیر و رو نشده. یه ظاهرا تفاوت ظاهری، یه کوچولوی تغییرات ایجاد شد. از خیلی از خواص نمیشه، خدا رحمت کنه مرحوم مهدوی رحمت الله علیه، همه پاک باخته نبودن، نیستن. اما عوام چیکار میتونن بکنن؟ عوام میتونن پویش ایجاد کنن. نمیخوام مثال بزنم، نمیخوام بحثم سیاسی روز بشه، خدا میدونه، میخوام این یه وظیفه شرعی ما اینه کاری کنیم که امام مسلمین نگه قومو عنی لا ینبغی اندی التنازع. برید نگاه کنید بعضی از عهدنامه های مهم معاصر، وقتی این خواهد اتفاق بیفته ایشون وقتی این خواهد حرف بزنه میخوان مردم انسجامشون رو حفظ کنن. این یعنی فضای قومعنیه تو جامعه. برید ببینید فضای قومعنیه یعنی چه؟ یه عده‌ای نمیخوان گوش بدن و یه عده‌ای هم نمیخوان طرفداری از حق کنن، لذا میفهمن مردم آرامش خود را حفظ کنن. یعنی اقلا اونیو که داریم از دستمون نگیرن، اونیو که داریم از دستمون نگیرن. موارد قومعنی پیغمبر اگر بریم بررسی کنیم در میاد که مردم نرفتن بگن کی بود؟ ای در تبوک یه عده از سربازای پیغمبر شطور پیغمبر میخواستن هل بدن، وقت گذشت. چرا پیغمبر اکرم بیان نمی کنه چه کسانی بودن اونی که میخواستن شطور من رو بندازن پایین از در؟ پیغمبر بیان نمی کنه. چرا حذیفه بیان نمی کنه؟ این نشون میده نمیخواد حضرت تو عرصه اجتماع شکاف ایجاد بشه، چون این آدمایی که اهل نفاقن تو ساختارهای قدرت دست دارن، اگر قرار باشه بری سراغشون جبهه میگیرن، شکاف ایجاد میشه. جامعه هم که الحمدلله حواسش نیست،
یکی از درس‌های بزرگ شهادت رسول خدا، همین شهادت هم عرض کنم وقت گذشت. شیعه و سنی در شهادت پیغمبر شک ندارن، همه جا میگیم رحلت. این هنر تبلیغات بنی امیه است. برید بررسی و برمای اهدهم که مستحضرم، علامه هلی، صاحب جواهر، شیخ مفید، شیخ توسی، این از شیعه. واقدی، حاکم، صحابه معروف ابو سعید خدری و دیگران تصریح به شهادت پیغمبر دین. حالا اختلاف این که قاتل کیه، کیفیت قتل چیه، اختلاف شهادت که از مسلمات قاتل معلوم نیست، کیفیت قتل معلوم نیست. قبل سال چهارم بوده اون سم، سال هفتم بوده اون سم، سال دهم بوده اون سم، میگه حضرت نوشیده دیگه شهادتش که روشن. حضرت چرا رهلت؟ این هنر تبلیغات. این نبود که مردم ندونن بعد از پیغمبر وصی چیه. ساکتین کاری کردن که اون جریان، من چند تا جمله زهرای مرضیه رو هم دارم تبرکن بخونم وارد روزه بشن. این نبود مردم ندونن. ما بگیم پیغمبر نمیدونستن مردم زمانش امام کیه، خب این که ضعف پیغمبر رو میگرده، او تبلیغ کرد، اشد تبلیغ. چند بار فرمود الا هل بلغتو، منتها وقتی مردم ساکت شدن، موارد متعددی مخالفت با پیغمبر شد تو عرصه‌های اجتماعی، مردم طرفداری نکردن جز عده قلیلی. عده قلیل فایده ای نداره. یه امیرالمومنین سلام الله علیه کار از پیش نمیبره تو مسائل اجتماعی، جمع لازمه. این که شما میبینید زهرای مرضیه که سخنرانی کرد بعد از اینکه اون وعلم انی فاطمه، یعنی که میشنسید که من فاطمه و پدرم رسول خداست، اون ظهرت فیکم حسیکتون نفاق. حسیکه یعنی چی؟ یعنی خار. بهش کینه هم میگن. چرا کینه میگن؟ چون خاری که تو بیابونه برای اینکه بتونه آب از زمین بگیره ریشه خیلی بلند داره. ریشه چند متر از خاک؟ 2 سانت، 3 سانت، 5 سانت میاد. فرمود این در دل شما کینه هایی که داشتی، سیلی هایی که از اسلام خورده بودی، فاحشه خونه هاتون تعطیل شده بود، رباخوری ها تعطیل شده بود، دزدی ها تعطیل شده بود، قرارداد میکردن، مثلا یه تاجر میومد ازش خرید میکردن، بعد انکار میکردن کی فروختی، چلتام شاهد میومد. اسلام اومد جلوی اینها رو گرفت، خون ریخت از اینها. فهمون ظهرت فیکم حسیکت و نفاق، اون کینه خاری که تو دلتون بود کینه شده بود سرش زد بیرون بعد از پیغمبر. ظهرت فیکم حسیکت و نفاق و ثمل جلباب الدین، سر این خار کینه که بیرون اومد ثمل جلباب الدین، چادر خیمه دین رو پوسوندید. عبارت حضرت اینه، نه تقرکاف ملغاوین، گمراهایی که تا حالا از ترس اینکه پیغمبر باشون برخورد کنه ساکت بودن، نه تقر شروع کردن به حرف زدن. خدا میدونه امروز با خمینی به جنگ خمینی میان، بلدن چه کار. من یه هفته نامه دیدم، کل هفته نامه تبلیغ شخصیت امام و خانواده معظم امام بود و تیترش این بود که امام این بود که اسلام با لیبرالی از مقابل جمعه. جریان نفاق خیلی جریان پیچیده دیگه، عرف رو از میکنه به مروف سمر جلباب و دین و نطق کافم الخافین و نبغ خامل الافنین. نبغه یعنی سر بلند کرد. اونایی که تا امروز یواشکی تو خاکریزا دلا دلا را میرفتن که پیغمبر اینا رو تیربارون حیثیتی نکنه، آبروشون نره، امروز سر بلند کردن. یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها اعتراض میکنه مردم مدینه، چرا ساکت نشستید؟ چرا ساکت نشستید؟ ساکت نشستن در برابر شکست شدن حق، حمله به خانه زهرای مرضیه است، شکستن پهلوی مشکات وحی. و حدر فنیق المقتدین، عجیب، حرفای عجیبی زد حضرت. فرمود رئیس اینها حالا شروع کرده به خطر جنبیدن. مارمولک چجوری جنب و جوش میکنه؟ میگه تا دیروز شما جرأت نمیکردید حرف بزنید، اما چند بار آزمایش کردید دیدید میشه یک کارایی کرد، جامعه سسته، حالا امروز دم میجنبانید. وقتم گذشت، حضرت در بستر افتاده بودن، رسول خدا عرض کرد این با بچه های مردم اگر در دامنشون ادرار میکرد میفرمودید بچه هست اذیتش نکنید. طعم یتیمی رو میگن بچه ها وقتی میچشن که مادرشون از دنیا بره، ولی زهرا مرضیه بعد از پیغمبر نسبت به حسنین فرمود من للایتام، یا رسول الله برای یتیمان بعد از تو ما چه کنیم؟ در اوج عزت زندگی میکردن، کی جرأت میکرد زمان پیغمبر جسارت کنه به حسنین؟ برای اینکه دل پیغمبر رو به دست بیارن هر کس گناه میکرد، بعضی نقلها از کسی گناهکار بود یا خطایی میکرد میخواست پیغمبر از او بگذره، حسن یا حسین سلام الله علیهما در آغوش میگرفت اومد جلو پیغمبر میبوسید، گفت من از محبای اینا هستم. حضرت لبخند میزد. اینکه زهرای مرزی عرض کرد بالای جنازه مطهر پدرش که من للایتام بعدک یا رسول الله، یتیم شده بود. لحظات احتضار رسول خدا بود، مستحبه که محتضر رو سینش رو سبک کنن، یقش رو باز کنن، گریبانش رو چاک بدن. حسنه خودشون بود بدل مطهر پیغمبر. من اینجور خیال میکنم که اینها علم غیب دارن، میدونن چه بلایی قرار سرشون میاد. امیرالمومنین خواستن حسن اینا بردارن، فرمود علی جان آرامش میدن نامه من. وقتم گذشته شما رو میبرم یه جای دیگه یه نکته ای عرض کنم. یه محتضر دیگری هم بود که ما این روزها در محضرش هستیم، حضرت مجتبی سلام الله علیه. من عمد دارم برای شهادت امام حسن این یکی رو بگم، کریم اون کسی که با خدا با کرامت رفتار میکنه. لحظات احتضار حضرت مصطفی سلام الله علیه دیدن گریه میکنه، سید الشهدا عرض کرد برادر جان این همه در راه خدا صدقه خوردی، برادران نمیدونید امام حسن چی کشید از دست مردم، این همه دشنام و شد، این همه در راه خدا عبادت کردی، 20 سفر پیاده حج رفت، اموال تو با کسانی که گریه مادر توجه نکردن تقسیم کردی. کریم اون کسی که هر چه کار کرده نسبت به خدا خودشو بدهکار میدونه. فرمود حسین جان خوف این دارم خدا منو نپذیره، دست من رو بگیر که اگر اسرائیل رو دیدم با لبخند اومده جان من رو بگیره به تو خبر بده، اگر نه به تو متوسل بشم به حرمت تو خدا از من بگذره. الله اکبر از این کرامت. چشمان مبارکش رو باز کرد و به حسین جان خدا من رو پذیرفته. لا یا مکه یا مکه یا امامد الله. یه محتضرم در کربلا بود، سینه هش رو با بی ادبی سنگین کردن. من یه جمله عرض کنم تحویل بدم، وقتم گذشت. حضرت سکینه سلام الله علیها فرمود پدرم به من وصیت کرد تو بالای جنازه من حاضر شو. میگه وقتی داشت میرفت به میدان من شروع کردم به گریه کردن، صدای گریه‌ام بلند شد شبیه زجه زدن شد. برگشت به من فرمود که لا تحرقی قلبی به دمعک حسرتن، اینطور مثل یتیما برا من گریه نکن، مادام من روح و فی جسمانی، تا در بدن من جان هست اینطوری گریه نکن. فقضا مضیتو انت اولا بلتی تحتینه یا خیرتن نسبانی، اما اگه از دنیا رفتم سکین جان توقع دارم بیای بالا سرم. من خیال میکنم یعنی که بیا کنار عمت قرار بگیر، زیر بغلش رو بگیر. رضا میفرماد من با عمم زینب وارد قتلگاه شدیم، هرچی گشتیم بدن بابا رو پیدا نکردیم.
آثار شناسایی نبود، بدن کوبیده شده بود، از بین رفته بود. پیدا شد بالاخره، نمیدونم این نقل متأخر میگن بدن صدا کرد، نمیدونم بوی فاطمه را حس کردن. رسول خدا حاضر بود تو بعضی نقل ها اونجا. چه شد که به زینب کبرا نشون دادن؟ وقتی رفت کنار اون بدن قرار گرفت، اینها تا اومدن عزاداری کنن، اجتمعت عدتان من الاحرام، یه عده از این نامردان اومدن اینها رو با تازیانه زدن. فجروها من سکی نمی فرمان نذاشتن من برای پدرم گریه کنم. علا لعنت الله.